اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه 13 ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت امور خارجه روسیه میگوید که نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان روی تقویت روند مصالحه ملی در افغانستان و توسعه تعاملات منطقه‌ای با طالبان تمرکز خواهد داشت. قرار است که ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو امروز جمعه در مسکو دایر شود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، 2 ماه اکتبر در یک کنفرانس خبری گفت که این نشست روی تعامل سیاسی، اقتصادی، ضد تروریستی و ضد مواد مخدر متمرکز خواهد بود و در آن نمایندگان روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت دارند و سرپرست وزارت امور خارجه طالبان نیز در آن حضور خواهد داشت. با گفته ماریا زاخاروا، این نشست توسط سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، افتتاح می شود و با آقای متقی نیز گفتگو خواهد کرد. با آنکه هیچ یک از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو مانند سایر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، ولی روابط خود را با حکومت طالبان حفظ کردند. فرمت مسکو در سال 2017 ایجاد شد و اشتراک کنندگان آن در مورد موضوعات مشترک مربوط به افغانستان بحث و گفتگو می کنند. کرن دکر، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، می گوید که ایالات متحده آمریکا هیچگاه در نشست‌های فرمت مسکو که یک نشست تقویست اشتراک نکرده است. خانم دکر دیروز پنجشنبه 3 اکتبر در یک میز گرد آنلاین با رسانه‌ها اشتراک کرد و در پاسخ پرسش در مورد اشتراک آمریکا به فرمت مسکو گفت: لازم نیست که ایالات متحده آمریکا در تمام نشست‌های منطقوی اشتراک کند، اما افزود که فرمت‌های متعدد منطقوی وجود دارد و هر چیزی که به افغان‌ها اجازه دهد که با هم یکجا شوند و در مورد آینده صحبت کنند ارزش دارد. هیچ یک از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو مانند کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، ولی روابط خود را با حکومت طالبان حفظ کردند. شبکه خبری المرصاد مرتبط به طالبان اعتراف 3 تن را منتشر کرده و ادعا می‌کند که این 3 تن از اعضای گروه داعشند که ماه گذشته پس از حمله شهر کابل بازداشت شده بودند. در حمله انتحاری که در 12 ماه سنبله امسال در شهر کابل در مقابل ریاست نظارت و تعقیب فرمانها یا لوی سارنوالی سابق رخ داد، 45 تن کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش پذیرفت. در نوار ویدیویی که شبکه خبری المرصاد 11 ماه میزان نشر کرد، 3 تن اعتراف میکنند که در این حمله و چندین حمله دیگر دست داشتند. هنوز روشن نیست که این اعتراف تحت چه شرایط صورت گرفته است. این افراد که 2 تنشان افغان و 1 تن دیگر تبعه تاجیکستان است، میگویند داعش آنها را سالها پیش استخدام کرده و برای آموزش به شهر کویته پاکستان فرستاده بود. سازمان عفو بین الملل دستگیری جاوید کوهستانی، فعال سیاسی، و حکمت آریان، خبرنگار افغان، را تلافی جویانه و نقض کامل تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر خوانده است. این سازمان دیروز 3 ماه اکتبر در شبکه اکس یا توییتر سابق همچنین گفته است که مقامات طالبان باید فوراً جاوید کوهستانی، حکمت آریان و سایر افرادی را که به طور غیر قانونی دستگیر شده اند آزاد کنند. عفو بین الملل از حکومت طالبان خواسته است که از ناپدید شدن های اجباری، دستگیری های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها با افرادی که از حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت آمیز استفاده می کنند دست بردارند. بر اساس گزارش ها، جاوید کوهستانی پنجشنبه 26 ماه سپتامبر از منطقه سرای شمالی کابل ناپدید شد و حکمت آریان، مدیر مسئول رادیو خوشحال در ولایت غزنی، اخیرا از سوی طالبان دستگیر شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، دنبال می کنید.
حسن جعفر قصیر، داماد حسن نصرالله، رهبر پیشین گروه حزب الله، در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. خبرگزاری دی پی آلمان به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده است که قصیر در جمع 3 نفر است که در حمله هوایی اسرائیل بر یک تعمیر مسکونی در دمشق، پایتخت سوریه، کشته شدند. منابع به این نهاد گفته اند که این حمله در منطقه المزه در شهر دمشق رخ داد. گفته شده است که تعمیر هدف قرار داده شده از سوی اعضای حزب الله استفاده می شد. آمریکا، گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. اسرائیل اخیراً حملات بر اعضای گروه حزب الله را شدت بخشیده و حملات گسترده این کشور در لبنان علیه این گروه از چند هفته بدین سو ادامه دارد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مارک روت منشی عمومی جدید پیمان ناتو دو روز بعد از احراز این کرسی در سفر اعلام نشده به شهر کیف پایتخت اوکراین رفته است. آقای روت با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز سوم ماه اکتبر در حال ملاقات کرد که شهر کیف پایتخت اوکراین و سایر شهرهای این کشور هدف حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت روسی قرار گرفتند. مارک روت سرمنشی پیمان ناتو تعهد کرده است که حمایت غرب از اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهد یافت. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که از همه کشورهایی که با اوکراین در بخش دفاع هوایی کمک میکنند سپاسگزاری میکند. زلنسکی به طور خاص از رومانیا برای فراهم ساختن سیستم دفاع هوایی پتریات تشکر کرده و گفته است که در همکاری با هم میتوانند نتایج مؤثر در برابر روسیه به دست آورند. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی شهر کیف پایتخت اوکراین میگوید که نیروهای مدافع هوایی این کشور در اوایل صبح دیروز سوم ماه اکتبر حدود 15 طیاره بی پیلوت روسی را بر فراز این شهر سرنگون کرده است. پوپکو در شبکه تلگرام گفته است که در جریان این حمله که بیش از 5 ساعت دوام کرد، پارچه‌های طیاره‌های بی پیلوت روسی بر منطقه دسنیانسکی در پایتخت افتاد، اما کسی زخمی نشده و خساره وارد نکرده است. نیروی هوایی اوکراین نیز گفته است که طیاره‌های بی پیلوت روسی در مناطق چرنیهف، پولتاوا، چرکاسکی، سوومی و وینیتسیا نیز سقوط داده شدند. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته است که طی یک شبانه روز گذشته 113 طیاره بی پیلوت اوکراینی بر فراز مناطق بلگورود، ورونوژ، کورسک و بریانسک سرنگون شدند. با گفته این وزارت بیشترین شمار طیاره‌های بی پیلوت یعنی 73 طیاره آن بر فراز بلگورود سقوط داده شده است. حمله هوایی اسرائیل در بیروت پایتخت لبنان حداقل 6 کشته به جا گذاشت. وزارت صحت لبنان دیروز پنجشنبه 12 ماه میزان گفت این حمله شب گذشته بر یک ساختمان مسکونی صورت گرفته است. این حمله زمانی رخ داد که کشورهای مختلف از شهروندان خود خواستند که لبنان را به خاطر ادامه حملات ترک گویند. همچنان اردوی اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که 8 سرباز این کشور در جنوب لبنان کشته شده‌اند، جایی که عملیات زمینی اسرائیل علیه حزب الله لبنان آغاز شده است. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته نشست اضطراری را در مورد منازعه شرق میانه برگزار کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. مسکو میزبان ششمین نشست فرمت مسکو است که با حضور نمایندگان طالبان و نمایندگان ویژه کشورهای منطقه برای افغانستان برگزار می شود. وزارت خارجه روسیه و حکومت طالبان گفتند که قرار است امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. همکارم ژیلا نوری در این گزارش با شماری از دیپلمات‌های پیشین و کارشناسان امور بین المللی صحبت کرده و دیدگاه آنان را در مورد پیامدهای این نشست پرسیده است.
روز جمعه نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان طالبان برگزار می شود. وزارت امور خارجه روسیه می گوید که نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان روی تقویت روند مصالحه ملی در افغانستان و با توسعه معاملات منطقه‌ای با طالبان تمرکز خواهد داشت. روز پنجشنبه در اعلامیه وزارت خارجه طالبان در شبکه ایکس آمده است که متقی به مسکو سفر نموده است و قرار است در نشست فرمت مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد روابط دو جانبه ملاقات کند. عمر صمد دیپلمات سابق افغانستان میگوید که فرمت مسکو در یک مقطع حساس برگزار می شود که تنش‌ها در شرق میانه بیشتر شده است.
خب این ششمین نشست معلوم دار یک موقع خاص و اساس صورت میگیره. از یک طرف موضوع افغانستان معلوم دار در بود منطقه برای بعضی کشورها حائز اهمیت هست، قسمی که در ملل متحد نشست چهار جانبه ملل متحد دیدیم که روسیه و چین و ایران و پاکستان صحبت های داشتن. برای غربی ها موضوعات حقوق بشر و حقوق زنان معلوم دار اولویت داره و در عین زمان معلوم دار در یک جهانی قرار داریم که تنش‌ها زیاد شده و جنگ در شرق میانه اوج گرفته و مفکر می‌کنم که کشورهای مانند روسیه که در اینجا سهم دارند و میزبان است بازی مقاصد دیگر هم به پیش میبرند.
اما هاشم دانش تحلیلگر امور سیاسی افغانستان میگوید که برگزاری ششمین نشست فرمت مسکو بر پالیسی های طالبان تأثیر خاص نخواهد داشت.
فرمت مسکو جلسات تکراری و بدون کدام دستاورد عملی هستند، یعنی میتونن که در سطح اعلامیه دستاورد داشته باشند اما جنبه عملی ندارد.
بر اساس گفته زخاروف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، افزون بر بحث در مورد روند صلح افغانستان، گسترش تعامل عملی میان حکومت‌های منطقه و کابل در زمینه سیاسی، اقتصادی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از اولویت‌های این نشست خواهد بود. غوث جانباز، تحلیلگر سیاسی به صدای آمریکا گفت کشورهای منطقه منافع خود را در تعاملات با افغانستان دنبال می‌کند و نشست فرمت مسکو این زمینه را برای آنها فراهم ساخته است.
دولت‌ها نمیدانند که منتظر بانند که چی وقت در افغانستان حاکمیت کردیم. دولت ها در افغانستان منافع مشروع و غیر مشروع رو پرو تحقیق متاسف. اما چیزی که غیر مشروع در اون قسمت ما او را متاسف میگم که ما شما میکنم. اگر لازم باشه که بازی رو توضیح بود. این کشورها با در نظر داشت منافع استراتژیک خود به تعاملات با اینمی رژیم غیر مشروع دفکتو پرداختن بدون شرط.
نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان که به ابتکار روسیه در سال 2017 آغاز شد به هدف همکاری منطقه و بین‌المللی برای حل بحران افغانستان و عمدتاً جلوگیری از گسترش تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به آسیای میانه است. در نشست قرار است که نمایندگان پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان در امور افغانستان نیز حضور داشته باشند. بانک هیچ یک از شرکت کنندگان نشست فرمت مسکو مانند سایر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند ولی رابطه خود را با حکومت طالبان حفظ کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرنگاران افغان از صدها مورد بدرفتاری از سوی مسئولان حکومت طالبان به شمول شکنجه و بازداشت اجباری گزارش داده و نیز از افزایش سانسور در رسانه ها با برگشت طالبان شکایت کردند. خبرنگاران وضعیت خود را هراسان، تنها، راهگم و بی‌دفاع در حاکمیت طالبان توصیف کردند. اما طالبان در این سه سال همواره بر آزادی بیان و رسانه‌ها در چوکات اصول اسلامی تاکید ورزیدند. شرح بیشتر گزارش در این مورد را از همکارم فرخنده پیمانی می‌شنوید.
گزارشگران در حاکمیت طالبان از افزایش محدودیت‌ها برای پوشش خبرهای حملات گروه‌های تندرو و یا نوشتن در مورد تبعیض علیه زنان ابراز نگرانی کرده و گفتند که در این موارد آنها مورد بازداشت قرار گرفته و پس از بازداشت مورد خشونت و شکنجه طالبان قرار می‌گیرند. حتی شماری از خبرنگاران با زندانیان جنگجویان داعش در عین سلول‌های زندان نگهداری می‌شوند. افزون بر این، انفاذ قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر از سوی طالبان خبرنگاران را بیشتر از پیش نگران کرده است. در همین حال دفتر صحفی بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل امروز پنج شنبه 3 اکتبر در صفحه ایکس از محدودیت‌های روزافزون طالبان نگاشته و از حکومت طالبان خواسته است تا از سرکوب رسانه‌ها و بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه خبرنگاران و دیگر افراد دست بردارند.
بازداشت های خودسرانه اخیر فعال سیاسی جاوید کوهستانی و خبرنگار حکمت آریان نشان دهنده سرکوب بیوقفه طالبان علیه هر کسی است که جرأت می کند صدای خود را بلند کند و به طور مسالمت آمیز نظریات خود را ابراز کند. این اقدامات تلافی جویانه به طور کامل نقض تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی حقوق بشر است.
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در 3 اول تسلط طالبان در سال 2021 میلادی 43% از رسانه ها بسته شدند و بیش از 2/3 از 12,000 کارمند رسانه ها شغل خود را از دست دادند. خبرنگاران زن از جمله کسانی هستند که بیشترین آسیب را تجربه کردند. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا ماه گذشته گفت که خبرنگاری جرم نیست.
هیچ خبرنگار نباید توقیف یا بازداشت شود و اگر کسی بازداشت می شود به خاطر باشد که مرتکب جرم شده است. خبرنگاری جرم نیست و وقت بازداشت می شوند باید به یک محکمه درست راجع شوند.
خوشحال آصفی خبرنگار افغان مقیم آلمان مستندسازی موارد نقض آزادی مطبوعات و حقوق خبرنگاران را یگانه راه حل می داند.
هر قدر مستندسازی صورت بگیره از آنچه که در افغانستان اتفاق می افته می تونه به یک نوع کمک کنه و ثانیاً نهادهای بین المللی که در این راستا فعالیت می کنه و مسئول هستند باید صدای خود را بلند بکنه و بالای از این گروه فشارهای دیپلماتیک وارد شود تا اینا ارزش قائل شوند و احترام بکنن به آزادی بیان و دست از چنین کارهایی بردارند.
حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران دادخواهی و فعالیت رسانه‌های بیرونی را در تغییر وضعیت مؤثر می‌داند.
دادخواهی یکی از راه‌های حل است که می‌تواند به عنوان نقطه فشار بالای طالبان تأثیر بگذاره. دادخواهی ها می‌تواند فردی باشه، می‌تواند گروهی باشه. در کنار از او رسانه اگزایل یک بدیل بسیار خوب است. در قطع 21 این ناممکن است که صدای یک ملت شما خاموش بسازه، یعنی به این معنی که با استفاده از دیجیتال میدیا مردم افغانستان میتونه صدای خود بلند کنند.
حیات الله مهاجر فراهی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به تازگی در بیانیه گفته است که رسانه ها در افغانستان اجازه فعالیت دارند مشروط بر این که به ارزش های اسلامی، علایق کشور، فرهنگ و سنت ها احترام بگذارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
سخی بیراملی تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در رابطه به برگزاری نشست فرمت مسکو به این باور است که طالبان از هر گونه فرصت میسر شده برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان استفاده می کنند. آقای بیراملی در صحبت با سحر عظیمی به این نکته نیز تاکید کرد که برگزاری چنین نشست ها بر تغییر پالیسی حکومت طالبان تأثیر گذار نخواهد بود. توجه کنید به این مصاحبه.
فکر میکنه نتیجه این نشست با طالبان چه خواهد بود؟ آیا ما شاهد تداوم پالیسی طالبان خواهیم بود یا عکس این موضوع؟ بالاخره مردم در افغانستان با رویکرد نرمتر طالبان مواجه خواهند شد.
ببینید این ششمین نشست است و از پنج نشست قبلی اعلامیه های صادر شده و به اصطلاح آب گپ های بسیار خوب زده شده، ولی هیچ نتیجه ملموس را که مردم افغانستان بتانه را حس بکنه متاسفانه دیده نشده. ما فکر میکنم که این نشست از یک نگاه بسیار حائز اهمیت است و اویی که ببینن جهان داره به سوی یک جنگ میره. بعضی ها میگن آغازگر یک جنگ جهانی است و احتمال داره که کشورها با هم مثل جنگ های اول و دوم درگیر شوند. مسئله حمله ایران به اسرائیل، مسئله حمله اسرائیل به لبنان و دیگه کشورها. بنابراین ما فکر میکنم که روسیه در تلاش یافتن یک سلسله جوابها بر سوالهای خودشان است و اویی که اگر جنگ در این منطقه صورت بگیره طالبان در کدام جهت قرار گرفت، ایران وضعیتش چی خواهد شد، تمام از این مسائل بر روسیه به عنوان یک قدرت منطقه بسیار مهم است و به او دلیل تلاش میکنه که سلسله نشست های فرمت مسکو ادامه بده و به نحو مطمئن شود که چی خواهد شد بعد.
آقای بیراملی، من میخوام منظور شما را کمی شفافیت بیشتر بدین. شما منظورتان این هست که نشست ششم فرمت مسکو با تحولات در شرق میانه که خصوصا جهتگیری مسکو باشه مرتبط هست این موضوع؟
بله میتونم مرتبط باشه، به دلیل از اینکه قسم گفتم روسیه نگران وضعیت منطقه است به خاطر منافعی که داره، به خاطر منافع خودش، تامین امنیت و مسائل اقتصادی. ببینید مسئله روسیه و مسئله ایران و چین این هر سه با هم بسیار مرتبط هستن و طالبان هم هنوز به صورت مشخص به اصطلاح عام رنگ خود را روشن نکردن و همون دست خود را روشن نکردن که در کدام طرف قرار خواهد گرفتن. من فکر میکنم که در کنار دیگه مسائل که گفته میشه، مسئله مصالحه ملی در داخل افغانستان، مسئله همکاری های مال اقتصادی و رابطه دو جانبه هست، این یک بخش از فرمت نشست فرمت مسکو باشه، ولی در کل روسیه نگران تهدیدهایی است که امکان داره از طرف افغانستان و ایران متوجه باشه.
فکر میکنین با توجه به فشارهایی که ایالات متحده به طالبان وارد میکنه و علاقمندی که طالبان به بلاک شرق در روزهای اخیر نشان میدن، چی پیامی داره؟ یا تنازع بین واشنگتن و طالبان در حال حاضر وجود داره؟ آخر
من فکر نمی‌کنم که طالبان در تقابل با بتونه که در تقابل با ایالات متحده آمریکا قرار بگیره، به خاطر از اینکه اگر این کارو بکنن اما منابع مالیشان هفته 40 میلیون دلار بیشتر و کمتر قطع میشه و این یک جنجال بسیار کلان بر طالبان خواهد بود. علاقمندی طالبان با بلاک شرق از نظر عزیز که راه‌های مواصلاتی که افغانستان میتونه با دنیا وصل شه از بلاک شرق.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اردوی اسرائیل میگوید که بیش از 10 عضو حزب الله را امروز در جنوب لبنان از پا در آورده و بیروت پایتخت آن کشور را آماج حملات هوایی قرار داده است. حملات اسرائیل در حال ادامه دارد که جو بایدن از دیر زمان به اسرائیل هشدار داده تا اجازه ندهد که دامن جنگش با حماس به لبنان یا ایران گسترش پیدا کند. ولی با ادامه جنگ اسرائیل در لبنان و تاکیدش بر پاسخدهی به حمله ایران، بسیاری نگرانند که گسترش بیشتر جنگ و احتمال دخالت مستقیم ایالات متحده در آن بعید به نظر نمی رسد. توجه کنید به این گزارش از همکارم سعید عزیز الرحمن.
در ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان، اردوی اسرائیل میگوید که 15 جنگجوی این گروه را روز پنجشنبه در جنوب لبنان از پا درآورد. اسرائیل از انجام یک حمله در بیروت پایتخت لبنان نیز خبر داده که به گفته مقام های صحی لبنان در این حمله حداقل 9 نفر کشته شده است. در میان کشته شدگان 7 عضو شاخه صحی حزب الله به شمول 2 کارمند صحی شامل می باشد. این حملات در حال ادامه دارد که نگرانی ها مبنی بر گسترش جنگ در شرق میانه افزایش یافته است. ایران سه‌شنبه شب با پرتاب 180 میزایل بر اسرائیل حمله کرد. تهران گفته است که این حمله را در واکنش به کشته شدن رهبران حزب الله، حماس و نظامیان ایرانی از سوی اسرائیل انجام داد. اسرائیل میگوید که حمله ایران به پاسخ نخواهد ماند. رئیس جمهور جو بایدن وضعیت به وجود آمده را روز چهارشنبه با سران 7 اقتصاد بزرگ جهان به بحث گرفت.
ما با اسرائیلی ها صحبت خواهیم کرد که چه اقدامی را اتخاذ می کنند، ولی هر هفت ما موافق هستیم که اسرائیل حق دارد پاسخ بدهد، باید پاسخ متناسب بدهد.
ولی رئیس جمهور بایدن می گوید که از حمله اسرائیل بر تاسیسات هسته‌ای ایران حمایت نمی کند. جو بایدن از دیر زمان به اسرائیل هشدار داده است تا اجازه ندهد که دامنه جنگش با حماس با لبنان یا ایران گسترش پیدا کند. اسرائیل در جریان همین هفته عملیات زمینی خود را علیه حزب الله در لبنان راه اندازی کرد. اسرائیل با حمله بر ایران و کشورهای دیگری که گروه های نیابتی ایران در آن حضور دارند نیز تهدید کرده است.
این امر در مورد کرانه غربی رود اردن درست است، در مورد غزه، لبنان، یمن، سوریه درست است و در مورد ایران نیز درست است. ما با محور شیطانی در هر جا می جنگیم.
واشنگتن حراس دارد که گسترش تنش می تواند پای ایالات متحده را مستقیماً به جنگ بکشاند، بخصوص اگر ایران در اقدام تلافی جویانه علیه اسرائیل منافع واشنگتن در منطقه را هدف قرار دهد.
به طور مثال این می تواند حمله بر تاسیسات تولیدی نفت در عربستان سعودی باشد. می تواند ایران گروه های طرفدار تهران را در عراق و سوریه تقویت کند تا بر نظامیان امریکایی حمله کند. بله، این کار می تواند راه را برای ایالات متحده باز کند تا وارد این جنگ شود.
ایالات متحده همین اکنون نیز در خونسا کردن حملات میزایلی ایران بر اسرائیل نقش دارد. ولی اینکه آیا جو بایدن با استفاده از قابلیت‌های تهاجمی مستقیماً بر ایران حمله خواهد کرد یا خیر معلوم نیست. ولی این معلوم است که با وجود تلاش برای آتش‌بس در غزه و لبنان، واشنگتن تا کنون در مدیریت کردن تنش کنونی موفق نبوده است.
محرک های کلیدی اتفاقات امروز در شرق میانه بازیگران اند که در جنگ دخیلند. این شامل اسرائیل می شود، شامل حماس در غزه و حزب الله در لبنان می شود و ایران و شبکه های آن در منطقه به شمول حوثی ها در یمن می شود. ایالات متحده تا حد زیاده نقش یک نظارگر را دارد و تلاش می کند تا بدترین نتایج را مدیریت کند و جلو بدترین نتایج را بگیرد.
رهبر ایران ایالات متحده و کشورهای اروپایی را در تنش شرق میانه مقصر میخواند.
خودشون را اداره کنند، منطقهشون را اداره کنند، با هم با صلح و
قصر سفید. و این اظهارات رهبر ایران واکنش نشان نداده است ولی گفته است که تعزیرات بیشتر بر تهران وضع خواهد شد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و کشورهای عربی مانند مصر، قطر، اردن و عربستان سعودی در طول درگیری‌های یک ساله غزه دست به دیپلماسی و تلاش‌های بشردوستانه زدند. اما کسانی که مبارزه واقعی علیه اسرائیل را انجام می‌دهند، در واقع گروه‌های نیابتی عربی ایران یا بازیگران غیر دولتی حماس و حزب الله می‌باشند. دل گوالگ در عمان، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که این وضعیت نه تنها یک تغییر بزرگ از درگیری‌های گذشته عرب و اسرائیل، بلکه تهدید رو به رشد یک جنگ منطقه‌ای گسترده‌تر را نشان می‌دهد. برگردان این گزارش را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
حکومت‌های عربی در واکنش به بحران غزه هماره با مشکل مواجه بودند. رامی جیسوری، عضو غیر رسمی مرکز عربی واشنگتن، می نویسد که آنها تلاش کردند بین فراهم کردن کمک های بشر دوستانه برای غیر نظامیان غزه بدون تقویت حماس و دیگر متحدان شورشی اسلامگرایی که اکثر دولت های عربی آنها را تهدیدهای افراطی می بینند تعادل کنند. دانیا خطی با گاه مسائل سیاسی در مورد می گوید که اکثر کشورهای عربی با اسرائیل یا روابط رسمی دارند و یا هم تصمیم گرفتند که در هیچ جنگ با آن کشور درگیر نشوند. در حال حاضر جنبش های مقاومت هیچ حامی ندارند و به همین دلیل آنها به ایران رو می آورند. چرا حماس به ایران مراجعه کرد؟ از سوی هم نیکلس هارس، تحلیلگر مؤسسه خطوط جدید در واشنگتن دی سی، به صدای آمریکا گفت که ایران سالها را برای ساختن متحدین نیابتی خود مانند حزب الله، حماس و دیگران صرف کرده است که به گفته او بیشتر آنها منشأ عربی دارند و شکست اسرائیل را به عنوان اوج مأموریت ایدئولوژیک خود می‌بینند. این امر به ایران اجازه می‌دهد که مستقیما با اسرائیل درگیر نباشد. اما این وضعیت با حملات بزرگ راکت ایران بر اسرائیل در اوایل اکتبر تغییر کرد. با وجود تصحیب حزب الله توسط اسرائیل که زمان خط دفاعی ایران محسوب می شد، هارس گفت که حزب الله ممکن ضعیف شود اما نابود نمی شود.
در دراز مدت آنچه ایران به احتمال زیاد تلاش می کند انجام دهد ایجاد یک سازمان حزب الله است که جوانتر، افراطی تر و فراملی باشد، به گونه ای که در تمام میدان های مختلف جنگ در منطقه با اسرائیلی ها مقابله کند تا به یک درگیری منطقه‌ای گسترده تر منجر شود و به امریکا اشاره باشد که اگر امریکایی ها درگیر شوند آنها مجبور خواهند بود با ایران نیز درگیر شوند.
هارس میگوید که در نهایت ایران میخواهد میزایل ها و درون های داشته باشد تا قادر باشد اسرائیل را به گونه تهدید کند که تا به حال توسط هیچ بازیگر دولتی عرب در طول تمامی درگیری های اسرائیل و عرب تهدید نشده باشد.
The Iranians view themselves as the flag bearers of a revolutionary cause that's not Arab.
ایرانی ها خود را علمبردار یک هدف انقلابی می بینند که عربی نه بلکه اسلامی است. ایرانی ها امیدوارند که منازعه کنونی غزه با تمام دشواری ها و بدبختی هایش الهام بخش نسل آینده عرب با جهان اسلام گردد تا در برابر اسرائیل مبارزه کنند.
یاسمین الجمال مشاور سابق مسائل شرق اروپا در وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون به بی بی سی گفته است که کشورهای عرب و مسلمان اکنون یک گزینه خروج از بحران برای اسرائیل ارائه کردند. به رسمیت شناختن اسرائیل در عوض پایان اشغال برای حل دو کشور برای پایان دادن به منازعه عرب اسرائیل می باشد. خانم جمال و شماره دیگر از تحلیلگران میگویند که غرب باید اسرائیل را از وادار شدن در یک درگیری احتمالی گسترده تر باز دارد. اما آیا این برای حل فصل چند دهه منازعه میان اسرائیل و ایران کافی خواهد بود؟
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر